Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه پیش فصل سوم مباحث رجال را آغاز کردیم که عنوانش بحث توثیق و تضعیفه. مقدمتاً عرض شد حجیت خبر واحد در علم اصول ثابت شده و در همونجا شرایطی رو برای حجیت روایت ذکر کردن. در علم درایه شرایطی رو برای راوی که خبر واحدش حجت باشه ذکر کردن. این شرایط 9 تا هستن: جلسه پیش اسلام و بلوغ و ایمان رو ذکر کردیم. در ذیل بحث ایمان عرض شد مراد از ایمان یعنی شیعه اثناعشری بودن. سوالی رو در اونجا طرح کردیم و اون این بود که اگر شیعه اثناعشری بودن در حجیت روایت شرط است، پس مسئله حجیت خبر موثق چیه؟ خبر موثق خبری است که سند روایت تا معصوم کامل باشه و یک یا همه راویان سند موثق یعنی ثقه غیر امامی باشند. از یه جهت شما میگید امامی بودن و شیعه اثناعشری بودن شرط است، از یه جهت میان میگید که روایت غیر امامی هم حجت است. این سوال مطرحه که این تناقض نمون چجوری قابل حله. پاسخ این سوال اینه که اون چی که ما به عنوان شرایط راوی در علم درایه داریم و اونو تبیین میکنیم، یعنی شرایط یک راوی که روایتش بدون تبصره و بدون ملاحظه جهات دیگر قابل پذیرشه، یعنی یه راوی تمام عیار که به همه جهت قابل اعتماد باشه. اما کسانی هستند که روایاتشون حجت است اما با تبصره است حجیتش. حدیث موثق به صورت مطلق و دائمی حجیت نداره، بلکه با شرایطی و با تبصره حجیت داره. انشاءالله در مباحث تضعیف بیان خواهیم کرد اگر یک راوی غیر امامی ولو که به لحاظ شخصی هم ثقه باشد روایتی نقل بکنه که با منقولات امامیه ناسازگاره یا با اعتقادات امامیه ناسازگاره، روایت چنین کسی را نمیپذیریم. نمیگیم آقا این راوی موثق است چرا نمیپذیرید. نه، این گونه موارد اعتبار ندارن. اما چرا اعتبار ندارن و در چه شرایطی اعتبار دارن؟ انشالله در بحث از مذهب که در بحث توثیق و تضعیف مطرح خواهیم کرد توضیح اون رو به تفصیل ارائه خواهیم کرد. پس بنابراین در یک راوی تمام عیار و جامع شرایط احادیث شیعه لازم هست که راوی شیعه اثناعشری باشه. شرط چهارم در مورد راوی عقل است. باید راوی عاقل باشه. راوی که عقل نداشته باشه به طبع تکلیف هم نداره، مسئولیت سرش نمیشه و روایتش قابل پذیرش نیست. حالا این که میگیم عقل، منظور همون عقل دنیویه. در برخی از موارد در روایات ما یک سری کسانی به عنوان کسانی که عقل ندارن و منظورم این است که عقلشون رو به کار نمی بندند. مثلا کسی که حیا نداره عقل نداره، این در روایات ما هست، یا موارد دیگری که هست. اینا منظور این است که عقلشون رو به کار نمی بندند، نه که دیوانند. نه، اینجا منظور از عقل این نیست. بلکه عقل در برابر جنون، دیوانه و عاقل. باید راوی عاقل باشد، مجنون نباشه. کسی که مجنونه تکلیف نداره، مسئولیت بلد نیست، به طب مطالبی که میگه نسبت بهش هیچ پایبندی و هیچ تعهدی نداره. این گونه موارد هم در واقع شرایط در راوی جمع نیست. پنجم، عدالت. عدالت رو مشهور اینجوری تعریف کردن که شخص نسبت به واجبات خودش متعهد باشه اونها رو انجام بده و نسبت به محرمات خودش متعهد باشه اونها رو ترک بکنه. به تعبیری التزام عملی به شریعت و دیانت داشته باشه و کاری هم که خلاف مروت و خلاف شؤونات اجتماعی و هنجارهای اجتماعی انجام نده، به شکلی که لاابالی بودن او نسبت به شریعت رو تبیین بکنه. شخص باید این چنین باشه، عادل باشه. پس نسبت به راستگویی تقید داشته باشه و نسبت به عدم دروغگویی هم تقید داشته باشه. این تقیدات عملی در زندگی او مشهود باشه. اینم شرط پنجم. این پنج شرط رو درسته که به صورت مجزا از هم شمردن، اما واقعیتش این است که یک شرط از این پنج شرط همه اینها رو میتونه در دل خودش جا بده و میتونیم ما اون شرط رو به معنای نماد و ظهور همه اون شرایط پنجگانه بگیریم و اون شرط عدالته. اگر شخصی عدالت داشته باشه، به طب مسلمانم هست، ما به کافر عادل نمیگیم با این تفسیر فقهی، و همچنین بلوغ به بچه عادل نمیگیم، و همچنین ایمان با بیانی که ذکر شد، همچنین عاقل. پس در خلاصه حرفامون میتونیم بگیم این پنج شرط میخواد بگه عدالت در راوی شرط است. این دسته پنج تایی رو که ما خلاصش کردیم در یک کلمه، یعنی عدالت، در سوی فعلا در نظر بگیرید تا چارتای بعدی رو هم بشمارید. شرط ششم، عدم غفلت هست. عدم غفلت یعنی این که شخص نسبت به اون چیزایی که میگه غافل، بی توجه نباشه. باز اگر شخصی غفلت داشته باشه تکلیف نداره. مثلا یک کسی تو خواب حرف میزنه، یک کسی به صورت شوخی مطلبی رو میگه و امثال این موارد که غفلت داره، واقعیت رو نمیخواد بیان بکنه. باید شخص غافل نباشد و با توجه حدیث رو نقل بکنه تا معتبر باشه. شرط هفتم، اگر که شخصی میخواد از حافظه خودش استفاده کنه و روایت نقل بکنه، توجه بفرمایید، در این حالت خاص شرطش این است که حافظه قوی داشته باشه. ما در همه موارد حافظه قوی نمیخوایم. اینجا جاییست که نقل شفاهیه، به تعبیر خودمون میگیم از بر میگه. شخصی که از بر داره حرف میزنه باید حافظه مناسبی داشته باشه که بشه بهش اعتماد کرد. شرط هشتم، کسی که از بر مطلب رو نمیگه، بلکه از رو نوشته خودش میخونه. قبلا مطالب رو که شنیده نوشته، حافظه خوبی هم نداره، مطالب رو نوشته و این نوشته خودش رو ملاک قرار میده و برای دیگران از رو نوشته خودش میخونه. به تعبیر کتابت کرده حدیث رو و از روی کتابت خودش برای دیگران حدیث نقل میکنه. در این گونه موارد باید نوشته او و نگارش او معتمد باشه. از نگارش اولش و نگارش ابتدایی که زمانی که حدیث رو شنیده نوشته و بعد از اون هم این کتاب خودش رو و این نوشته خودش رو از دسترس بلیات مختلف مسون داشته باشه. کسی در این نوشته دست و تصرفی احیانا نکرده باشه. رو توجه داشته باشید، یه وقتی یه نوشته‌ای وجود داره خیلی ساده میشه عوضش کرد. مثلا فرض کنید، تصور کنید در یک صفحه مطلب، حالا به عربی نوشته، میگه یجوز و فلان مطلب، یه لای کوچیک، لای بی ارزش سر این یجوز میزه، لا یجوز. ببینید چقدر اصلا برعکس میشه. خب لازم هم نیست که از اول تا آخرش رو دستکاری بکنن، نه، در حین یک دفترچه، یک جزوه، یک یادداشت، سه چهار تا از این لاها بذارن خودش خیلی مسئله میشه. از دخل و تصرف و تصحیف و دست و تزویر و همه این چیزهایی که آفت هستن نوشته خودش رو مسئول بداره. این جایی که میخواد از اون نوشته بخونه، پس باید نوشتش نوشته مطمئنی باشه. نهم، گاه افراد در نقل شفاهی عین الفاظ رو در حافظه ندارند، بلکه معنا و مضمون اونچه که شنیدند و اونچه که دیدند در ذهنشون هست. به اصطلاح میخوان نقل به معنا کنند، نقل به الفاظ نمی کنند. بگه دقیقا این الفاظ بود، نه، این مضمون بود، این معنا بود، این مطلب بود. این رو ملاک کار قرار میدن. در این گونه موارد کسی که میخواد نقل به معنا بکنه باید با اسلوب کلام عرب و جایگزین هایی که کلمات و سه هم دارن آشنا باشه. یعنی بدون در کجا به جای الا میتونه بگه غیر، در کجا به جای لکن نمیتونه بگه فلان حرف دیگه. این جایگزین ها رو درست انجام بده. کسی که اسلوب کلام عرب رو آشنا باشه، این ظرافت ها رو آشنا باشه، میشه به کلامش اعتماد کرد. اما اگر با این اسلوب آشنا نبود، با این کلمات آشنا نبود، جایگزین ها رو درست نمیتونه انتخاب بکنه، طبیعتاً اعتمادی به اون نیست. این چهار تا شرط اخیر که بعد از عدالت بود، یعنی عدم غفلت، حافظه در نقل از بر و کتابت مطمئن در نقل از کتاب و نوشته و نقل معنا که میخواد بکنه با آشنا با اسلوب کلام عرب باشه، این چهار تا رو هم میشه با هم جمع کرد تحت یک عنوان آورد که همه رو در بر بگیره و اون رو اصطلاحا هم میگن ضبط. ضبط یه چیزیست، یه عنوانیست، همه این چهارتا رو در بر میگیره. پس بنابراین درباره راوی نه تا شرط تفصیلی معتبر است که وقتی این نه تا رو جمعش بکنیم، پنج تاش میشه عدالت، چهار تاش هم میشه ضبط. پس عدالت و ضبط میشه نماد راوی معتبر و قابل اعتماد. ما در باب روایت باید راویمون عادل ضابط باشد. این شرطی است که مختصرا در مورد روات ذکر میشه، اما وقتی بازش میکنیم میشه همون نهتایی که ذکر کردیم. حالا وقتی که ما این مفهوم رو از علم درایه فرا گرفتیم، میایم حالا در مباحث رجالی ما. در مباحث رجالی یه اتفاق افتاده و اون این است که اصلا به جای عدالت، به جای ضبط، ما کلمه ثقه رو میبینیم. خیلی تو کتابای رجالی نگم فلانی عدلون، فلانی عادلون، فلانی ضابطون. اینا رو اقلا تو کتاب رجالی شیعه ما نداریم، بسیار بسیار نادره و اصلا اون چیزی که به چشم میخوره و در چشم میاد کلمه ثقه است و کلمه عدل و ضابط نیست. نکته تعبیرش اینه که رجالی ها وقتی دیدند که کلمه عدل به تنهایی برای شرایط راوی کفایت نمیکنه، چون عدل ضبط رو دیگه نمیرسونه، کلمه ضبط هم به تنهایی کفایت نمیکنه، از کلمه ثقه استفاده کردن که از وثوق گرفته شده و وثوق یعنی اعتماد. وقتی بحث اعتماد مطرح میشه، اعتماد در مورد راوی مشروط به این است که شخص عادل باشد، مشروط به این است که ضابط باشد. لذا یک کلمه یعنی ثقه رو گذاشتن جای دو کلمه یعنی عادل و ضابط که مرحوم شیخ بهایی رو تبیین کرده که من این رو توضیح خواهم داد در برنامه آتی. و بعد در واقع وارد میشیم در بحث خالص رجالی که به بحث ثقه باشه. والحمدلله رب العالمین. الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله.